رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. کمیته حالتهای فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که یک گروه شهروندانی در راه بند مانده تاجیکستان ازبکستان را از سردی نجات دادند. در خبر گفته می شود که 26 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند ازبکستان از روسیه طریق قزاقستان در راه بازگشت به وطن بودند، ولی اتوبوسی آنها در راه آستانه پتروپاولسک خراب شده است. دمیر قادربایف، یک مسئول کمیته حالتهای فوق‌العاده ولایت آقماله، در صفحه اینستاگرام این نهاد با نشر نوار گفت که ساعت 1 شب 9 دکبر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند و در جای گرم در شهر کاکشتا آنها را جای دادند. نوری عبدالرحمنوا، شهروند تاجیکستان، در این نوار گفته است که در هوای نامساعد اتوبوسشان به مشکل دچار شد و بیشتر از 3 ساعت در سردی ماندند. او گفت که حالا جویشان خوب است و آنها را با مواد غذایی تامین کردند. خراب شدن اتوبوسی مهاجران در راه‌های قزاقستان بارها رسانه‌ای شده است. مهاجران بیشتر طریق اتوبوس بر روسیه سفر می‌کنند یا از آنجا برمی‌گردند که پول کم دارند. نرخ بلیت اتوبوس در نسبت به هواپیما و قطاره ارزان‌تر است. مهاجران طریق اتوبوس از تاجیکستان تا روسیه از 4 تا 7 روز می‌رسند. اسرائیل به هزاران ساکن شهر خان یونس در غزه هشدار داده است که فوراً این شهر را ترک کنند. در این شهر صدها هزار نفر از شمال غزه گریخته پناهنده شدند، ولی حالا معلوم نیست که آنها باید به کجا بروند. اسرائیل پس از آن که آمریکا با قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش‌بس فوری در غزه وتو گذاشت، حمله هایش را به جنوب این منطقه افزایش داد. سازمان ملل متحد میگوید با زور بیرون کردن فلسطینیان از خانه هایشان فاجعه بزرگتر به دنبال دارد و آنها جای برای رفتن ندارند. وزارت دفاع اسرائیل خریطه 6 منطقه شهر خان یونس را نشر کرد و اعلان کرد که ساکنان آن باید فوراً بیرون روند. سازمان ملل متحد وضع در غزه را دهشتناک نامیده، میگوید نصفی از مردم این باریکه از گرسنگی رنج میکشند. نوار غزه از 3 طرف در محاصره اسرائیل است و تنها یک راه به مصر دارد که آن برای بیرون رفتن مردم عادی بسته است. از این رو ساکنان این منطقه به جای بیرون از غزه رفتن نمی توانند، جایی که شبانه روز زیر بمباران اسرائیل قرار دارد. مسئولان برنامه غذا رسانی سازمان ملل متحد میگویند امکانی به قدر کافی رسانیدن کمک به مردم عادی را ندارند. با گفته مسئولان این برنامه، بمباران اسرائیل رسانیدن کمک های بشردوستانه به غزه را تقریبا ناممکن کرده است و فعالیت بخش های سازمان ملل گرفتار مشکل جدی شدند. اسرائیل ادعا دارد که در غزه گروه حماس را سرکوب میکند که روز 7 اکتبر به خاک این کشور حمله کرد و بیش از 1200 نفر را کشته، زیاده از 200 نفر را گروگان برد. سازمان های بین المللی می گویند در حمله های اسرائیل به غزه از همه بیشتر ساکنان عادی کشته شدند. تا کنون بیش از 17,000 نفر در غزه کشته و بیش از 40,000 نفر مجروح شده است که اکثرشان زنان و کودکانند. سازمان های بین المللی می گویند اگر وضع چنین ادامه کند، غزه را فاجعه گشنشونیده فرا خواهد گرفت. کارمندان پلیس در شهری کانبادام ولایت سغد یک مرد را با گمان کشتن مادرش بازداشت کردند. شهریار نورمتاوی 32 ساله به آن گمان بر شده است که روزی 24 نوامبر امسال حلیمه جان نورمتاوا مادر 65 ساله خود را با 136 ضرب کارت کشته است. تحقیق این پرونده به پایان نرسیده است و گمان پلیس را هنوز دادگاه تصدیق نکرده است. در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که روزی 10 دکبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، شهریار نورمتاوف اقرار می شود که مادرش را پس از یک جنجال با کارت زده کشته است. معلوم نیست که نوار اقرار این جوان زیر چی شرایط ثبت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، نام مادر این جوان در رویخط افراد گرفتار بیماری روحی ثبت بوده است. احتمال گرفتار بودن شهریار نورمتاوف به بیماری روحی نیز سنجیده می شود. این پرونده همچون کشتار با بی‌رحمی مخصوص تفتیش می شود. قتل مادر با دست پسر حادثه کم سابقه در تاجیکستان است که احیانا رخ می‌دهد. مقامات میگویند چون این جنایت ها را یا گرفتاران بیماری روحی یا افراد در آیله های ناسالم در حالت مستی صادر میکنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باها
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
گروه های توپوگرافی یا مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان بر سر تعیین 24 کیلومتر دیگری سرحد موافقه کردند. ملاقات جانب ها از 29 نوامبر تا 5 دکبر امسال در شهر بوستانی تاجیکستان گذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. خبرگزاری دولتی خاور روز سه‌شنبه از قول کمیته دولتی امنیت ملی نوشت که ملاقات در فضای دوستانه و همدیگر فهمی دایر شد و پروتکل به امضا رسید. حکومت قرقیزستان در اعلامیه متنی به این مانند را نشر کرد و گفت که نشست آینده در قرقیزستان خواهد گذشت. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان از ماه اکتبر امسال تا نیمه دوم ماه نوامبر در عموم بر سر تعیین 75 کیلومتر سرحد راضی شده بودند. آنچه مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نمیگویند و مایه تشویش بعضی از ساکنان نزد مرز شده است این است که سازش جانب ها کدام قطعه بحثی سرحد را در بر میگیرد. سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 1 دکبر امسال در یک سخنرانی در حضور همتای قرقیزستانیش قمچیبک تاشیف تنها همین را گفت که در مسائل استفاده انشاءات در قلمروهای بحثی به توافق اصولی دست یافتند. وی گفت قرقیزستان به تمام انشاءاتی که در قلمرو ما دارد دسترسی دائمی خواهد داشت، ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی خواهد ماند. تمام این شاته که جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان دارد ابدا و دائما از طرف تاجیکستان استفاده می شوند، ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرقیزستان باقی می ماند. یتیموف هیچ یک از این شات را نام نبرد، ولی عین زمان گفت که دو مسئله اساسی که یک استفاده از راه وارو خواجه اعلی در اسفره است تقریبا حل شده است. راهی مسکو را ساکنان دهه های نزد مرزی قرقیزستان بارها بستند و ده ها مراتبه در آن بین ساکنان دو طرف جنگ و خونریزی به عمل آمده است. او شرح نداد که سرنوشت این راه چی می شود و مسئله چگونه حل شده است. رئیس هیئت تاجیکستان همچنین گفت طرز استفاده آبانبار دوستی که در قرقیزستان آن را تارتکول می نامند عین شیوه استفاده از راه وارو خواجه اعلی می شود. این آبانبار سالهای 70 عصر گذشته با هدف آبیاری زمین های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ساخته شده است و دو طرف سر آن دعوا و جنگ هم کرده اند. قمچیبک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نیز گفت ما چند قرار مهم قبول کردیم و این قرارها ما را با هم نزدیک می کند. ملاقات آینده در وادکن برگزار می شود و کمیسیون های دولتی ما به تنفس کار می کنند. برای همین من فکر می کنم که با قبول تمام قرار بسیار نزدیک شده ایم. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارد و تا این دم زیاد از 600 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری شده است. نامعین ماندن بخشای از سرحد سری هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در دو سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه ها، راه و آب و منابع دیگر است. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبت های سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پورا برقرار نشده است. مرز قرقیزستان برای شهروندان تاجیکستان بسته میماند و داد و گرفت های تجارتی و اقتصادی دو کشور هم بسیار ناچیز شده است.
با فرارسی فصل سرما در تاجیکستان نرخ انگشت یک سوزشواری اصلی ساکنان به حساب می رود بالا رفته است. تاجران می گویند امسال نسبت به یک سال پیش یک تن انگشت را از کانها 100 سومونی گرانتر دسترس می کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین برای شرح موضوع نامه رسمی طلب کردند. جمشید قربانوف تاجری انگشت می گوید هرچند نرخ انگشت بالا رفته است ولی مشتریانشان کم نشده است. او روز 6 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"ما انگشت فونیاغنو عینی 650 بود،
اصول انا اصول 750 میخریم میجمعیم 1200 میفروشیم 1350 1200 میفروشیم
یک تونش
تونش.
بعضی ساکنان گفتند اگر در سال گذشته کیلوی انگشت را با ارزش 90 درهم تا یک سومونی دسترس میکردند، امسال یک سومونی و 30 درهم است. یکی از سبب های بالاروی نرخ انگشت را تاجر جمشید قربانوف با افزایش سوزشواری دیزلی رب داد. با گفته او خراجات در انتقال انگشت نیز بالا رفته و نرخ آن به تاثیر نمانده است. خریداران میگویند ارزش انگشت بالا رفته است، اما چاره جز خریدن آن را ندارند. مصطفی شوعزیز ساکن محله گلستانی ناحیه شومنصور با رادیو آزادی گفت:
اگر میکنه دوشون رو مگر سعلوش که بگیری برای نمیشه بگیری قرض میکنی چکو منی مگر بگیری برای که خونه در گوده که مایده وای چه خیلی خیلی بفهمی کن قیمت های قیمت های اول 15-20 سون باید اون قیمت های سال با سال کمر قیمت شده پیش ارزان بود مو مثل اوزی همین دو تون سه تون هم خیلی میگیریم نه خیلی باسه با زمیستون های زمیستون های سو کلتا باشه کم می روان اگر زمیستون سو دروز باشه سو سو می روان.
هوای سرد و جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را در روستاها به انگشت بیشتر کرده است، ولی آنها میگویند گرانی مانع جدی است. نگرانی ها از گرانی نرخ انگشت در حال صدا میدهد که تاجیکستان به خارج کشور از جمله به کشورهای افغانستان و پاکستان انگشت صادر میکند. به تاجیکستان از قرقیزستان طریق ازبکستان انگشت وارد میشود که اساسا در تهیه هر گونه کباب ها استفاده شده نرخش نسبت به انگشت داخلی قریب 3 برابر گران است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال جاری تنها در ولایت سوخت کمی بیشتر از 1,100,000 تن انگشت استحصال شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین در سال گذشته استخراج انگشت در 11 کن نزدیک 2,400,000 تن را تشکیل داده است که این آمار در مقایسه با یک سال پیش 300,000 تن زیاد بوده است. در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. در کشور دست یافتن هر شرکت به کن های انگشت و استخراج و فروش آن آسان نیست. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایده‌ناک بارها صدا داده است.
چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی تو گویا نشنیده می روی تو
رهبران بخش نقلیات شهرداری دوشنبه میگویند بر پایه شکایت مسافران در یک هفته اخیر دو راننده را جزا دادند. یک راننده تاکسی برای دشنام دادن مسافر از کار رانده شد و راننده دیگر برای خودسرانه تغییر دادن خط سیر تاوان سپرد. آنهایی که از نقلیات جمعیتی دوشنبه استفاده میبرند بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شدند و از واکنش مقامات به این رویدادها استقبال میکنند، ولی راننده ها میگویند گناه از دو جانب است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. روز 27 نوامبر نوار به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که در آن یک راننده تاکسی مسافر را دشنام می‌دهد. مسافر گفت راننده نخواست او را با خلطه‌هایش به ماشین سوار کند. بعد پخش نوار راننده ظریف محمد نوروف از شرکت رخش تاکسی رانده شد. علاوه بر این پلیس دوشنبه او را برای دغل گفتاری 680 سومانه جریمه کرد. نظر ظریف محمد نوروف معلوم نیست. دقیق نیست که مسافر به او چی گفت و چرا او چنین تند پاسخ داد. در شرکت رخش تاکسی نه مسئله را شرح دادند و نه رقم تلفن راننده را تا با او صحبت کنیم. این یگانه دعوا میان مسافران و رانندگان نقلیات جمعیتی دوشنبه نیست. اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد نظارت کننده در بخش نقلیات جمعیتی پایتخت، تقریبا هر هفته از مجازات رانندگان تاکسی یا اتوبوس خبر می‌دهد. برای این کار اکثر وقت رانندگان را جریمه می‌کنند یا برای چند روز از کار محروم می‌نمایند. عظمت رحمانوف 3 سال است که تاکسی میراند و با مسافران گوناگون روبرو میشود. میگوید نباید عیب را فقط در رانندگان جاست. این راننده میگوید
هست بعضی مقصد مسافرای هست که میشینن پوچاشون دای بالای ترپه دای ماشین میمونن یا که اعتراض بیرون میمونن یا که هست که میکشن مگه کلوک تاکسی مقصد یا خیلیش میبره بالا بود هوای تازه میگه بگیرم. اما در نیکروش سلام در اون مقصد داگه همون کروش سلام خول نیست که با کدام خول هست به حالت که عموماً بوی سیگاریت بوی عرق یا خیلیش میشیند خیل میکنم در یک ما یک بار سرشم شوه که یا نمون بو میکنه که فلوس های یا خیلیش میشیند مثلا دهانش بوی هفخر میکنه که خیل میکنی که اکا نپریاد نه با یا نمون گب میزنه که میگوی که تای وی قرزوری.
این راننده پیشنهاد دارد که در همه نقلیات‌های جمعیتی باید کامیرا یا ویدیو رگیستراتور گذاشته شود، چون به گفته او بعضی مسافران فقط دشنام‌های راننده را ثبت و او را گناهکار می‌کنند. اما مسافران نظر دیگر دارند. تیمیه یک ساکن دوشنبه می‌گوید بارها بر سر زیاد گرفتن حق راهگیرا یا چیز دیگر با رانندگان بحث و دعوا داشت.
خیلی دشنام می‌کنند، با ما هم خب نمی‌کنم.
چی شد که شما را دشنام
روننده بشه که تاکسی هم سوار میشمیره نرخ زیاد میگن شوی چه قطی کار نمیکنن هم نصیبه دقیقات میکنن محمد و دوده همه دونیم رنگی باید.
نصیبه مراد و ساکن دیگری پایتخت هم با رانندگان نقلیات جمعیتی بر سر زیاد گرفتن مسافران جنجال کرده است. مراد و در صحبت به رادیوی آزادی گفت
منم چند بار جنگ شدگی هستم.
برای چی؟
برای که بسیار آدم بار میکنن با هم دیگر روی هم برای هوای
راننده چی پاید چی جواب میده؟
نمی فورتا فرو با تاکسی شین رو نمی فورتا فروه با تاکسی شینه روه.
در دوشنبه صدها اتوبوس و تاکسی به مردم خدمت می‌رسانند. تنها تاکسی ها قریب 6000 عدد هستند. بر اساس طلبات بعضی شرکت ها به این بخش کسان قبول می‌شوند که تجربه نکم از 3 سال رانندگی داشته باشند. بر رانندگان درس می‌دادند که با مزاجان چگونه باید معاشرت کنند. اما صرف نظر از این شبکه‌های اجتماعی پر از نوارهای دعوای مسافران و رانندگان است. رسلان سربازاده سالهاست در بخش نقلیات جمعیتی دوشنبه کار میکند و بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شده است. میگوید بسیاری بحثا بر سر چیزهای کوچک مثل خوراک نخوردن در داخل ماشین، به این طرف راه نگذشتن یا در را سخت پوشیدن سر میزند. این کارمند شرکت یک تاکسی راه حل را چنین میبیند.
اولین درجه هر یک انسان اگر حرمت خود را داند، عصبی نشودن، چی راننده چی مزاج، باید هر یک انسان از خودش سر کند. هم مزاج و هم راننده فرد جامعه هستند. آنها همه از یک زمین هستند. یکم کس انسان غیر عادی نیست که به همه چی طاقت فرسا باشد.
مسافران آرزو دارند طلبات از رانندگان و پلچین ها در نقلات جمعیتی دوشنبه سخت‌تر شود و شخصانی تصادفی به این بخش راه نیابند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک باغ در شهر انتالیا ترکیه که در آن شیرهای زنده نگهداری می شوند و دوستداران حیوانهای وحشی از طریق ماشینهای مخصوص آنها را تماشا کرده برایشان خوراک می دهند و مکانی تماشای سیاحان از تمام دنیا تبدیل یافته است. این باغ را با چند نوع تفریح و تماشای شیرها در انتالیا ترکیه یک تاجیک مقیم این شهر با دوستانش بنیاد کرده است. هر مهمانی این باغ تلاش میکند بهترین عکس بگیرد تا از تماشای آن خاطره ای داشته باشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. جوانی تاجیکی که این باغ را در انتالیا بنیاد کرده است با سبب های خلل وارد نشدن به تجارتش خود را معرفی نمیکند. ولی میگوید مهم این است که توانست در این کشور برای خود و تاجیکان دیگر جای کار آفرد. حالا در این باغ 22 شیر نگهداری می شود و مسئولین باغ برای بیشتر کردن تعداد آنها تلاش دارند. سوفیا برای سیاحت از شهر قزوین روسیه به شهر انتالیا آمده است. او گفت تماشای این باغ که شیرهای زنده دارد برایش پسند آمد. با گفته این هم صحبتی ما، دیدن شیر که یک حیوانی وحشی است نه همیشه در آزادی امکان می‌دهد، ولی در این باغ می‌تواند بدون ترس آن را دیده برایش خوراک دهد. تماشابینان این باغ مثل سوفیا از کشورهای آلمان و فرانسه و پولشا و چخی هستند. عبدالله یک مسئول نگاهبین شیرها در این باغ به رادیو آزادی گفت:
تور ilk başta misafirleri kapıda karşılayarak
سیاحت به این شکل است که اول مسافران را در نزد در پیشواز می‌گیریم، در داخل قفس احتیاطی جای می‌دهیم. باید به کودکان دقت دهند، پنجره‌ها را نقپند. بایتار ما همه قاعده‌های بی‌خطری را می‌فهماند. وقتی آنها فهمیدند، تلفن‌هایشان را برای نگاه داشتن می‌سپارند و با همین سیاحت آغاز می‌شود. سیاحت 10-15 دقیقه ادامه می‌کند. با خسته شوی مهمان‌ها و خواهش آنها ممکن است وقتی سیر و گشت تغییر یابد. سیاحان هستند اساساً از اروپا، آلمان، فرانسه، پولشا، چخ، کشورهای بالتیک و روس‌ها هستند.
این سیاحت تنها در یک گوشه باغ است. آنجا تماشای لک‌لک‌های زنده و تماشای باغ از طریق ماشین‌های مخصوص هم پیشنهادی تماشابینان شده است. چندی از کارمندان این باغ استراحتی در انتالیا نیز تاجیکان مقیم ترکیه هستند. شهناز اوچیلوه 8 سال پیش به این شهر رفته، آنجا زندگی می‌کند. می‌گوید بنیاد این باغ اگر برای سیاحان از نظر تفریح جالب باشد، برای او و تاجیکان دیگر جای کار و درآمدشان است.
سه محبوبه رهبر شده کار میکنم و اینجا مهمان ها از روسیه، مسکو میبیان، از قزان میبیان، از ازبکستان میبیان. مهمان ها ما جدا هم مل میبیان. اینجا با من سفر ما هستن، لیون سفری میبیان. 25 منوت وقتشون سفری میکنن، تور میکنن. سانی بعد با پایان رستوران ما هستن، رستوران با میشینن، اوکاتشون رو میخورن، این بعد با اوتیلشون میرن. سویی بی اینجا یک تاجیک هستن، همین چیزویا، همین خیلی همه جای خوشروی که زیبو کده مهم با نگم میکنن. سویی باشون تاجیکی از تاجیکستان هستن، شهر خدا ما هستن. اینجا یا نمیدونن تاجیکوی مهم، اگر دونن اینلی کده با اینجا شهر بیان، اگر جدا خورسان میشون تاجیکوی کم میبینن.
در این باغ که در مساحت 40 هکتار بنیاد شده است، 10 نفر کار میکنند که نصفی از آنها تاجیکان میباشند. مؤسسانش میگویند تلاش دارند نوهای دیگر سیاحت را راه اندازی کرده، با این وسیله تاجیکان را هم برای کار به این شهر سیاحی در ترکیه جلب کنند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه ام از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزه سوختم.
انتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه و برای زیر فشار گذاشتن شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در غزه، ماده 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. این عمل کردی او خشم اسرائیل را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آنتونیو گوترش در صحیفه خود در شبکه ایکس یا تویتری پیشین نوشت: از زمانی به فعالیت آغاز کردن به عنوان دبیر کلی سازمان ملل متحد، باری اول است که از ماده 99 استفاده کرده است. ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد به دبیر کل این سازمان اجازت می‌دهد که در حالتی به خطر روبرو بودن امنیت و صلح جهانی، اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت: با توجه به خطر از کار افتادن سیستم‌های یاری رسانی انسان دوستانه در غزه، از شورای امنیت می‌خواهم یک آتش بس بشردوستانه را فوراً اعلان کند. گیلاد اردن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام آنتونیو گوترش خواهان استعفای او شد. وی در شبکه ایکس این اقدام دبیر کلی سازمان ملل متحد را محکوم کرد و نوشت: امروز دبیر کلی سازمان ملل متحد به سطح پایین ترین اخلاقی نوی رسیده است. وی افزود: دبیر کلی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت این ماده را که بسیار کم از آن استفاده می شود، تنها زمان فعال کند که بتواند بر اسرائیل که با تروریست های حماس مبارزه میکند فشار بیاورد. آقای اردن همچنین نوشت: درخواست دبیر کلی سازمان ملل متحد برای آتش بس دقیقا به معنای ادامه حکومت حماس در غزه است. او به جای اینکه آشکارا به مسئولین حماس در برابر این وضعیت اشاره کند و از راهبران این تروریست ها بخواهد که خود را تسلیم کنند و گروگان ها را برگردانند تا جنگ خاتمه یابد، تصمیم گرفته است همچنان بازیچه دست حماس باشد. تنش های لفظی مقامات اسرائیلی با دبیر کلی سازمان ملل متحد در حال است که امارات متحده عربی پیشنویس قدنامه را که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را پیش بینی میکند و شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل در بیانیه گفت: شرایط فاجعه بار است و تقریبا به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است. این بیانیه می افزاید: ما نمی توانیم صبر کنیم. شورای امنیت باید قاطعانه وارد عمل شود و خواستار آتش بس انسان دوستانه بشود. امارات متحده عربی می گوید که این پیشنویس قدنامه مورد حمایت کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی است که 57 کشور عضو آن هستند. گروه فلسطینی حماس روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و بیش از 240 تن دیگر را با خود به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه در 2 گذشته بیش از 16,000 فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چه منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلاوانی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتن، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران و دارا در برابر قانون افج گرفت. پسری رکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 زندان محکوم شد. پسری وزیری سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است. موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفرف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانون اساسی و یا کنستیتوسیون تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوق هستند. برابر حقوق بودن و در عمل تطبیق شدن همین قانون ها نه همه وقت میسر می شود. این را همه می دانند و در تمام دنیا همین است و همین خیل می ماند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال را می خواهم از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسیون تاجیکستان رعایت می شود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه را، چی منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کم بیزاد را به یک چشم می بینند و یا یکسان مناسبت می کنند؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این همون جمله یکم ماده 17 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است که می نویسد که همه در نزد قانون و سود برابر هستند. ولی حادثه های من با منصبداران رخ می داده، جزاهایی که آنها می گیرند این را نشان می دهند که همه در نزد سود و قانون برابر نیستند و بالاترین، افضلیت نکترین و همیت از همه روشن نشان می دادگی که همین برای چی و چی گونه قانون به همه برابر نیست، این قبولی قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمان است. هرچنده که در کنستیتوسیون افضلیت نوکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمان همچون پیشوای ملت با یگان نمودی جوابگری، نه مأموری، نه گرژدنی، نه جنایتی، نه باید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
ولی در مسئله قرارهای سودی و حکمهای سودی چی؟
قرارهای سودی، حکمهای سودی وابسته به سوبیکتی که زیر پرونده قرار گرفته است، وابسته به سوبیکتی سودشونده قبول کرده می شود، وابسته از موقع سیاسی آن، وابسته از رول آن در جامعه شهروندی و یا اینکه نزدیکی آن به همون حکومت داران، نزدیکی آن، نقش آن انسان یا خشتباری آن و پایدار کردن همین سیستمی حضیره در تاجیکستان بوده.
بله، تشکر. جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای جمشید یاروف راضی بوده می توانید؟
گپ در آن که البته راضی نمی شوم، برای آن که مقصدی، اگر با مقصدی سیاه کردن، با مقصدی نادرست شهر دادن، گویم البته سطح ها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من همه توانم یابم. لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پرزیدنت همین گونه امتیاز ها را گرفته است که این در نزد قانون یعنی که جوابگوی است، گفتنی گپ است، یعنی که به قانون نیست. این هم تو نگرفتند و به قانون گویند که مثلا با پرزیدنت فلان امتیاز ها داده می شود و به اجازت پارلمان، به اجازت مردم همین کار را کنند. این در نزد قانون برابر بودن نشان می دهد که در اساس های قانونی پیشوای ملت، اساس دار صلح و وحدت ملی با امتیاز های مخصوص سرفراز گردانده شدند و این هم برای خدمت های مخصوص هست.
نه شما نادرست گفتید، یا شما قانون نخونده یعنی که خیلی میدونیم وابسته با اونه که در کجا هستید، چی موقع دارید، باید همین خیلی گپ زنید. در اصل در قانون آورده شده است که پیشوای ملت اساسگذاری صلح و وحدت فلانی فلانی از دوره همچون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان بودن تا حاضر همچون اساسگذار با یگان جوابگری کشیده نمی شود. همین آوردگی این برخلاف ماده 17 سرکانون جمهوری تاجیکستان است. وقتی که سردار دولت سردار سیستم چنین کار میکنند، البته که اون ادمایی که از او پایانتر هستند، همون شخصانی که آنها رو نگاه میدارند، آنها رو یوری میرسانند در همین سیستم بودن، موجود بودن، از بایگری های همین امتیازهای سیستم استفاده ببرند، آنها یک دیگر رو به گفتی روسا پدیشکن میکنند، دستگیری میکنند. بینید اگر خواهد من مثال میبیارم، سردار ترمینالی یکی گمرکی دوشنبه شهباز رجب‌زاده را خودی پیشوای ملت در نزدی همه در وقت همون جلسه با کارمندان گمرک و مالیه و انداز آشکار میکنه جنایتش رو، میگوید که در مدت چند ماه از لیتنان به نمیدونم پاکونی گذشت و 16 مراتبه به خارجه سفر کرد و صورت حسابوی بانکی در دولت های خارجه دارد، همه رو برگردانده بیار، تو جوان هستی و وگرنه 15 سال تو میشنی. در این مورد باید که پراکوراتور جنرالی پرونده یعنی که اقلا سنجیش آغاز میکرد، ولی نه سنجیش هست نه یکون دکو خبر هست که آینده همین آدم چی شد، یعنی که او رو پشتیبانی کردن.
تشکر محترم سیف الله سفاروف. پس همین حادثه های آخر که گفتیم، جزای سبو گرفتن پسر ریکتوری دانشگاه سلوانی، فقط تنبیه گرفتن فرزندان شیرعلی گلوف وزیر سابق انرژیتیکا و قدوی رئیس جمهور و سابق رئیس دنگره امام الرم که بارها جنایت و قانون شکنی کردن، بیانگر دیگر چیز نیست. یعنی دادگاه به آنها رحم میکند و به دیگران نه؟ به این سوال چی میگوید شما؟
در همه حالت حالتهای استثنایی بوده میتوانند، حتی در قانون هم هست بعضی حالت هایی که اونها استثنایی باید باشن، مخصوصا نسبت پریزیدنت این یا اون کشور دادن امتیاز ها. این نمونه حالت های استثنایی است که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در قزاقستان هم بود، در ترکمنستان هم هست، در امریکا هم هست، مخصوصا در مسئله ترامپ و بایدن مبارزه هایی که اونها بودند و چگونه مردم رو به حبس کشیدند و غیره و هکذا. یعنی که این مثال های هستند که در حالت های کارتی کارمندان حفظ حقوق وابسته به شرایط هایی که آنها می دانند و می آموزند و در کتاب های آنها به طور نظریوی اساسناک شدند، آنها می توانند که این یان ماده قانون رو با پرمیچن می گن یا که ایلاوه هایش استفاده کنند، آن را دیگر خیلی شرخ دیند و غیره و کذا. یعنی که همه این البته در دوره قانون میتواند باشد.
یعنی استثنایی که شما میگویید، استثنایی که بله مسئله استثنایی که شما حالا در صحبتتون اشاره کردید، یعنی این استثناها فقط به نزدیکان و خویشاوندان منصبدارا وابستگی دارد، به نزدیکان پرزیدنت وابستگی دارد؟ چرا این استثناها به این شکل انجام داده میشن؟
میزونابی بسیار
تیز است. همین کار اون هم به مانند پسری که همین گل شیرعلی به اوباشی متهم میشود، میبخشد گفتن میبرم از خاطر برادر بخشید. شما میگه استثناء باید استفاده برده شود، بله در کدکس جنایتی هست استثناء، وقتی که در حالت صادر کردن جنایت با نظر داشتی حالت های سبوک کننده ممکن است که از همون نرمایی که قانونگذار معین کرده است، مثال میگیریم از 5 تا 7 سال جزا پیش می کرده، سودیا می تواند از اون این از این مورد کمتر بیاد. این درست است، ولی سوال می بیاد که برای چی در سال 2018 یا که 19 نسبت دلاور گلو باز پسر همین قهرمانی برنامه ما، پسری که چند مرتی با جنگ و جنجال و خلیگانی می کند، ماه ایون او را بازداشت می کنند برای که کرمند او باب را می زند، نسبتش پرونده خولیگانی آغاز میکنند، به جای که پرونده اویدی لطوکوبی نماینده حکومت آغاز کنند با ماده 238 به فکرم با ماده 328، نسبت این با ماده 237 خولیگانی پرونده آغاز میکنند، در آنجا جزا از 5 تا 7 سال است و با اون در چنین حالت استثنایی یا فرزندان نابالغ داشته است یک سال جزا میتوند محروم کردن از آزادی. این بینی باید هم استثنایی شبهانو می باشد، برای چی از 5 تا 7 جزا هست 3.5 سال نداده، 4 سال نداده، یک سال داده.
یعنی که وابسته به همین حرفا، یعنی پاسخهایی که جمشید یارف دادن جناب سیف الله سفاروف در موردی همین استثنایی که خودتون شروع کردید، یعنی چرا استثنا محض به منصبداران ربط میگیرد، به نزدیکان پرزیدنت ربط میگیرد؟ چرا
این گپ هم اساس ندارد که فقط برای منصبداران و پرزیدنت استثناء است، استثناء در حالت های دیگر هم می شود.
مثلا استثناء با کی بود استفاده برده شده است نسبت کی؟
جمشید جان یک دقیقه آرمان باش، من گپ زدن در گپ نزن.
خواهش میکنم با احترام با هم بله برنامه رو پیش میبریم. مرحمت سیفلو سفر.
ما باید که یک دیگر را احترام کنیم، این خیلی موبایل نگت من با نپر.
نه شما را بیرون رنگی من با نیستان گردنه دکتر، من همین گفتنی هستم.
نه شما خودتان احترام کردید که در
محترم سیفلو سفر و مرحمت
ایستد که من زنابی ایستد من شاید من حالی جواب ندادم.
بله بله مرحمت مرحمت مرحمت
گفت در اون که خودی جمشید جان هم اعتراف کرد که استثناء هست و خواهد بود. اینا حالت سبک کننده میگویند یا حالتی وزنین کننده و مثل عرق نوشیدن یا یکان کار دیگر هست در علم حقوق. البته من حق ندارم که کار سودهای تاجکستان رو شرط یا که گیرم و مثلا نادرست حساب کنم. من سودهای تاجکستان رو اعتراف میکنم و اونها در اساس قانونهای عمل کننده البته اساسناک میکنن، چون که در ما هم ژورنالیست ها هستن، آزادی سخن است و میتوانن که در حالت های نادرست استثناء کردن یکان چیز البته این مسئله رو با بحث کشن. یعنی که استثناء با استثناء وای دارد، یک فرق دارد. باز استثناء هم میشود که وزنین کننده باشد، استثناء میتواند حالتی سبک کننده باشد که در علم حقوق و در خود قانون های ما آمده است. از این سبب من فکر میکنم که در مثال دو نفر فرض کردیم پسر گلوف و یک نفر دیگر نمیشود که تمام منصبداران را گناهگار کنیم و گوییم که فقط منصبداران را حمایت کرده میشوند. من میدونم که ده ها زن ها را همین گونه از سود جواب دادند، مسافد ها و مرد ها و دیگر ها را جواب دادند، لیکن در برای اونها هیچ کس گپ نمیزند. چرا؟
تشکر.
مثال های مصبی هم بیارد وقتی که منفی می بیارد، یعنی مثال های مصبی هم آورده نکرد. من فکر نکنم مثال های منفی
شما گفتید چرا
چرا
بر برای استثناء نسبت زنان و مسافدان شما سخن نمیرانید؟ گفتی شما درست گفتی. چرا ما سخن نمیرانیم؟ برای که ما معلومات نداریم. برای چی ما معلومات نداریم؟ برای که مقامات دولتی تاجیکستان باید ایهوتایی باید چی میگن همین گفتی روزو گلخه عبران رفتگی تماما زبیتنی رو بنشیدگی نه درخواست جواب میکرد نه سوال با یکان ستاتیس کرد پیشنهاد نمیکند. این خیلی نمیشود در مدت 6 ماه یک مراتبه در مدت 1 ساعت با سوال های جورنالیستان جواب چند. اگر اونها کشاده میبودن ستاتیس کشاده میبود ما میگفتیم ها این گلوف و مثال شهباز رجب زاده همگی دو استثناء بوده است، ولی که صدها نفر رو اینا آزاد کردن مثلا نسبتشان جزای سبکتر دادن. نیکی ما درباره اونها یکون معلومات نداریم. زنگ میزنیم مکتوب بنویسیم یکون کس جواب نمیگرداند. از کجا ما ستاتیستیکا میگیریم؟ ستاتیستیکای حضوری که در دست ما هست فقط انا همین آدمایی که آزاد شدن.
تشکر. حالا به سوال بعدی برمیگردیم. ما همیشه در صحبت ها با مردم این گفتار رو میشنویم که آدمانی به قول آنها بی صاحب در دادگاه همیشه جزای سخت میگیرند، ولی صاحبداران به مثل مقام رسمی سرادمند برعکس. همین گفته نشان دهنده فاوریتیزم یا طرفگیری از قدرتمندان نیست به نظر شما جناب سیفلو سفاروف؟
گفت در اون که در همه دنیا قدرتمندان موقعشان دیگر است. باز هم در مثال بایدن من با شما گفتم که حتی پریزیدنت امریکا ترامپ رو مثلا قیچی کردن و تویتر رو دیگر چیزا شد. یعنی که در حالتهای لازمی قواهای حفظ حقوق و قواهای نظامی میتوانند که این یا اون سپارش رو اجرا کنند، اگر از طرف دولت باشد یا اینکه از جهت سیاسی مقصد نگ باشد. در این حالت ها این ما اینا را رد نمیکنیم. اینا هستند در نه تنها در تاجیکستان، من مثال از همه بهترش در امریکا هم دیدم، در فرانسه هم این گپ هست و در دیگر جا هم هست. برای همین در این جا فقط تاجیکستان را گناهگار کردن اصلا اساس ندارد. در ما هم هست مسئله استثنایی را باز برمیگردم. در این جا این خیلی است که مواد هایی که در سود میشود و مخصوصا نسبت زنان، جوانان، کودکان اونها در وسایط اخبار نیامد چاپ میشوند. البته با مکتوب های جمشید جواب ندادن ارگان های حفظ حقوق این از صلاحیت اونها وابسته است. میتوانند جواب دهند و میتوانند جواب ندهند، مخصوصا که این کس در خارج زندگی میکنند و ارگان های حفظ حقوق ما میتوانند که با سوال های این کس من جواب ندهند، چون که در تاجیکستان هستند و شاید شهروندی هم برامدگی باشند. من نمیدانم این نشان در اونجا در پایان چی نوشتند، از نام کی نوشتند، برای چی نوشتند، یعنی چگونه اساسنامه کردند که این فکت ها برای چی لازم است.
تشکر جمشید یورف، شما حرفای دارید به سخن های همصحبتمون سیف الله سفاروف؟
بله دارم، نکم فرمت برنامه را به نظر گرفته در باره که برای چی جواب نمیگردونند مقامات های قدرتی، این بحث نمیکنیم، با فکر این دوی بحث نیست،
این درست است. بله
این برنامه نیست.
بله
برمیگردیم به همین حالت های استثنایی و اونه که گفتن که گویا در همه جهان هست، ما برای چی دقت فقط به تاجیکستان میکنیم. بله این بود از دوره همون آپشن ابتدایی، من فکر میکنم همین خیلی بود، کسی که در سر قدرت بود، کسی که امتیاز داشت، کسی که بوی بود، کسی که قوت داشت و همیشه امتیاز داشت. قانون عموما خیلی گیریم برای اداره کردنی سیفی حکومتی زیر توبه برآورده شده است، زیر توبه اون رو اداره کردن در یک رمک داشتن، نگاه داشتن، این برای اونها هست. ولی که اگر وقتی که ما بگیم که ما تاجیکستان دولت دموکراتی هستیم و یعنی که دموکراتی میخواهیم سازیم، دولت حقوق بنیاد میخواهیم سازیم، امتیاز باید به یکون کس داده نشود، نه وابسته از اونه که شما نزدیک هستید به اویله یا یعنی که شما خشتباری دارید به این یا اون. و این رو هم آقای میرزانبی در از خاطر نبرونید که تاجیکستان یکی از دولت های از همه سر فسادترین است. بینید یک سروتمند اگر در پراکوراتورا کار کند، حتما پسری وی یا در تاموژنی کار میکند یا در گمرک کار میکند، در چیز کار میکند، نلو کار میکند، یا که در پراکوراتورا دیگر یا که میلیسیا دیگر کار میکند. اینها همچون یک ریشه دواندگی بین یک دیگر خشتباری دارند و وابستگی دارند. برای همین وقتی که یک کس با دومی قانون حقوق میگاتد، البته که با دیگر روح او رو یک دیگری همون هم مسلکانشان گفتن میتونیم یاردن میکنن، جزای سبکتری سبکتر میتونن اگر دیگر امکانیت نباشد، امکانیت باشد در برای او اومن دیگر معلومات نمیتونن. مثل قتل بهرام غفوری گجا شد، چی جزا گرفت؟ وای هم دتپ صادر کرد، وای هم در نتیجه حرکت های دیده و دانسته او آدم وفات کرد، گجا شد؟ در برای وای هم معلومات نیست، وای هم پرکرور بود.
ببینید حالا حاضر یعنی کار به جای کشیده حالا کار به جای کشیده شده است که در صورتی به جنایت دست زدن فرزندان منصبداران هم وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی خاموش میشینند و تا زمانی که رسانه آن را آشکار نکنند از پیان نمیشوند. همین جنجال پسری شیرعلی گلوف در رستوران را اگر آزادی نمی نوشت و پخش نمی کرد شاید مقامات از پیش نمیشدند. چرا چنین است جناب سیف الله سفاروف؟ این خاموشی مقامات در برابر چنین جنایت ها چه معنا دارد؟ مرحمه
من فکر میکنم که اون گپی که اول در اول جمشه جون گفتند درست است و بعضی نقطه هایی هست که اونها را نمیشود گفت و بعضی نقطه هایی هست که اونها را باید که گویم. جامعه ما بسوی خود چی میگن خود تشکل دهی بسوی دموکرات دستاده. لیکن ما حالی هم نمیگویم که ما یک جامعه پرای دموکراتی ساختیم، بلکه ما بسوی همین یک جامعه آرمانی خودمون، جامعه دموکراتی، جامعه فرهنگی رفته استودیم. این بدون شبه، یکان کس به این شبه کردن تو و قانون ها هم نسبت به سالهای پیش عملی شویشون خیلی خوب است، کار پراکتور و وزارت کارهای داخلی هم خیلی خوب است، این خوب شده ایستاد است. ما گفته نمیتونم که مثلا 10 سال پیش اون کارهایی که امروز وزارت کارهای داخلی میتواند کند یا اینکه پراکتور همین رو کرده میتوانست. اون وقتا باز قانون ها درک خودی قانون ها دیگر بود.
ببینید شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید. بله جناب سفلسفه، شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید که چرا مقامدار یعنی وزارت کارهای داخلی یا دیگر یا دادستانی کل تنها در صورتی که در مطبوعات و ژورنالیست ها درباره جنایت یک منصبدار، یک نفری با نفوذ خبر میدن بعد دنبال اون میشوند، چرا تا اون و خاموش میسن؟ این چی معنا دارد؟
این معنای خاموشی ندارد، یک موضوع دیگر است. مثلا وزارت کارهای داخلی برای همه جنجال هایی که در تاجیکستان میشود جوابگر نیست، یعنی که در همه جا نظارت کردن نمیتواند. بعد یون که گپش برآمد، البته تحقیقات خدماتی به وجود آورده میشد یا تحقیقات تفتیشاتی و در اساس همون بعد معین کرده میشد این آدم گناهکار بود یا نبود. لیکن هر بگاه که مثلا یک در یک رستوران بحث میشود یا جنجال میشود، یک کس رو میزنه، اونتا از پشت اینها گشتن امکان ندارد. حتی
جمشید یورف، نظر شما چی است به این پاسخ های سفلسفه؟ چرا اونا باید خاموش هستند؟ یعنی چرا خاموش میشینند؟ انقترش
در حقیقت در تاجیکستان بینه، در تاجیکستان ما اگر در یک شبانه روز چی قدر حقوق ویران کنی یا که جنایت شود، و غیر امکان است که در سایت رسمی وزارت کارهای داخلی یا که پراکوراتور همه اونها رو ما نویسیم پرتویم. نه که اگر چونین قانون ویران کنی ها رو شخصانه میکنن که در جامعه یک عبرو دارن، یک نفوذ دارن یا که وابستگی دارن و یکان وابستگی خیش تباری با آدمان نزدیک به حکومت دارن، حتما باید که این چیزا گفته شود، اشکار بیان کرده شود.
بله تشکر زیاد.
وزارت های تاجیکستان عموما خود رو یکان مسئول در نزدی خلق حساب نمی کنند.
تشکر.
مسئول پرکوراتور نه یکان کس، چون که آنها رو خلق انتخاب نکرده است، آنها تعیین شدن و آنها سخن تعیینگر رو نگاه می کنند.
بله تشکر. و حالا در همین فرصت برنامه صحبت سریراهی همکاران ما در پایتخت رو میبینیم که از چند راه گذر پرسیدن آیا در تاجیکستان قانون نسبت به همه یکسان عملی میشود یا نه. این نوار ویدیوی رو میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحبا.
وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون برقرار میکند، این برای همه اهالی تاجیکستان است، نه اینکه کم بغل همه برابر است. در نزد قانون همه ملت برابر حقوق دارد، نه اینکه درباره کمبغل یا بای. قانون برای همه برابر، برای همه دخ دارد. اگر فکر خلق هر خل است که مثلا فرزندای کارکنای بالا مقام میگن جزا نمیگیرن، همه خلف فهمیده بودن که در سعودی اشتراک نکردن.
Вы правильный вопрос задали. Это я правду скажу. Пускай меня даже рассудят. Нету правды, ох. Камбахал будет сидеть, а бой вон гуляет. Я извиняюсь. Камбахал за какую-то ерунду может сидеть 2-3 года. А бой бача может машину задавить и спокойно будет закупаться и гулять на воле.
Да, ты бомбром. اوخی چی بگم با سوتم نکنن هستای چه خیل نیستای این عجب چه مرد چینا نکنه او را قب بزنم پولا میتونی
دارم چی مردمی خیل میگن خواهد همه ای هر یک چیز یک اساس داره. اگر قانون همیشه ریوه شوه، قانون همیشه در جایش باشه، هیچ وقت چنین عقیده ها پیش نمی آید.
تا چی رخ کنم همی خیل برای همه قانون برای همه یک دارد، یکم جو قانون برای بوی برای کمغل فر نکرده.
مثلا میگن کی فرزندای منصبدارو اگر
ای وای گفتم میگه آدمای بسال میگن من نمیگم گپورا برو ریکوردون چلو نگ
10 سال خدمت کردم ندیدم یکم فرزند بوی بچه را در خدمت. اما من کمغل به حال خیلی سرگردان میخفن میورن شو زای سای تقبوزی میکنه که ها تقد داشته باشی جریمه وزمین تا گنای وزمین تا سبوک میکنه.
قانون برای همه یک آیه نکه هم بچه راست گفت، برای که تقوی سون باشه خیلی بای کار بود نشه راست میگه.
جناب سیف‌الله سفاروف، از شما میپرسیم نظرتون به این حرفای ساکنان چی است؟ مرحبا.
نسبت ساکنان فرد روز گفت که آدمون هر خیلی عقیده دارن، موافق فهمیششون، موافق یکون مثال که از خیلی تبارشون هست، موافق همه اندشه میرونند. یعنی که نمی شود که گپی قدی کوچکی رو ما همچون اساسی گناهگار کردن حکومت احاطیم، لیکن موجود بودن این یا اون نازکی های گویم که حقوقی موجود هستند، ما را اعتراف میکنیم، در بعضی جاها همه میشود، لیکن این معنی ندارد که نابرابری در نزد قانون وجود داشته باشد.
تشکر جمشید یورف، خواهش میکنم خیلی مختصر.
گویم 90% مردمی که در نوار دیدیم و سخنان ما را تصدیق کردن که برابری نیست و از کجا با خلاصه آمدن در نتیجه مشاهده های حیاتی خودشان، چی در حالت خودشان چی در حالت همسایه و خویشتنشان.
تشکر. و حالا سوال بعدی، عاقبت رعایت نشدن برابری همه انسان ها در برابر قانون در یک کشور چی پیامد داشته می توانند؟ محترم سید فلسفر، شما سیاستمدار هستید و آگاه هستید از این مسئله، نظرتون چی است؟
همه وقت در حالت نابرابری اجتماعی، نابرابری حقوقی، نابرابری فرهنگی، نابرابری ملی، دینی، البته پیامدش بد است، در اینجا هیچ جای شبهه نیست، ولی همین چیز در تاجیکستان در حد کمترین است، موجود است لیکن در حد کمترین است. تاجیکستان به هر حال خیلی جهات های مثبت دوره شوروی را گرفته است و جهات های عنعنه های ملی خودمان هم امکانیت نمیدهند که بسیار همین نابرابری ها پیدا شوند و مثلا خودی سود و پراکتور و اوکازور را گناهگار کنیم. در اینجا مسئله درجه فرهنگ سیاسی هم است، مسئله درجه فرهنگ حقوقی هم است، اینها حالی هم پایان هستند، اینها را ما نمیتونیم گویم که بسیار بلند هستند و همه مردم با سیاست دولت صرف هم میروند، همه کارمندان حقوق ساعت در خدمت خلق هستند، اینها گفته نمیتونیم، چون که باز هم تاکید میکنم که در همه جای دنیا، در تاجیکستان هم از جمله، همین گونه نازکی ها، همین گونه نابرابری ها موجود هستند، و ولی اندیشه ما، کوشش ما، کوشش دولت با آن نگرانده شده است که این زیدیت ها، این نابرابری ها از بین برده شوند.
تشکر.
و این با ما دست داده ایستاده است و نتیجه های ما بسیار خوب است.
تشکر. جمشید یورف، به همین سوال نظری شما چی است؟ خواهش میکنم.
هر یک نوبروبری چی که استاد گفتن، چی در جمعیت باشد، چی نوبروبری اقتصادی باشد و سیاسی و حقوقی و دیگر باشد، عاقبت های نخوب دارد. این در آخر می تواند با آشوب ها با شورش های رساند که دولت از بین می رود در نتیجه چونی نوبروبری ها. این خیلی هم خطرناک است و حکومت باید از این پیشگیری کند. تا حال ما نمی بینیم اگر پیشگیری، تا حال نمی بینیم که حتی جواب کرد که شهباز رجب زاده یا یعنی که دولت بیگ خیر زاده بسید. برای چی یکی از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد، دویماش بعد یک سال، وقتی که با او 10 سال میتیم بعد یک سال باید آزاد کرده میشود. تو وقتی که خودی حکومت همین نوبروبری ها را از بین نبرد، خوفی از بین رفتنی دولتی ملی تاجیکستان وجود دارد.
تشکر زیاد. و اینجا برنامه ما رو به پایان میبریم، ولی قبل از این یک سوال آخرین خودمون رو مطرح میکنیم که چی باید کرد که عملا و واقعا قانون برای همه برابر و چی منصبدار و چی پرزیدنت و وکیل پارلمان همه در نزد قانون جوابگو باشن. مرحمت سیف الله سفرف، از شما شروع میکنم.
نظر من این است که تمام کوشش رو به اون خط نمود که به مردم حقوقهایشون رو فهمونیم، آنها نشان دیم که آنها حق خود را صاحب باشند و این قانون را آنها قبول کردند و منطقیت آنها را حمایت میکنند، چون که موافق کنستیتوسیا تمام دولت تاجیکستان این نتیجه اراده خلق ما است و این دولت ملی، دولت ملی همه ما است، همه شهروندان تاجیکستان. برای همین همه حق دارد که برای حق خودش تلاش کند و همه حق دارد که در حالت نابرابری باز به اینستانسی های دیگر، نهادهای دیگر مراجعت کند و این نابرابری را از بین برد.
تشکر زیاد. جمشید یورف، مرحمت شما.
اکنون تبابت و دوای این بیماری گویم، این نقصان گویم، آسان یافته نمی شود. این یک چند چاره های کمپلکسی اجرا کردن در کرکی این نابرابری از بین رود. مثال من یکی از اونها رو گفتم، میتوانم که اهالی تاجیکستان یگون مقامات ندارد که با او برای حمایت خودش باور کند و با او دعوا کند و داند که همین مقامات از او حمایت میکنند. با برای همین یکی از راه ها و تکلیف من همین است که سودهای جمهوری تاجیکستان انتخابی شوند از طرف اهالی همان منطقه، بعد در این مورد شاید که کمی هم برابری دیده شود. بهتر از این باید که سیستم خود مقامات قدرتی از نو بازدید کرده شود، ساختار آنها بازدید کرده شود، تغییرات در قانون گذاری جاری کرده شود، چه که استاد درست قید کردن، سایه دانش حقوقی مردم رو باید بلند برداشت تا اینکه درباره حقوق خودشان، درباره حقوق مقامات قدرتی و دیگر مقامات دولتی خبردار باشند، طرز حمایت آنها رو نیز دانند.
تشکر زیاد به شما برای صحبت و به آخر اینجا به آخر برنامه رسیدیم. مهمانان ما استاد دانشگاه سیاست شناس فلو سفرف، معاون پیشینی رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا بودند و من میرزا نبی خالقزاد برنامه را گردانندگی میکردم و منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. زیر همین برنامه نویسید که کدام موضوع را میخواهید در برنامه بعدی بررسی کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.